بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. خدا را شاکریم و سپاس گذاریم بار دیگر به ما عمر لطف کرد که سال تحصیلی 94 الى 95 را آغاز کنیم. از خداوند متعال برای همگان، برای همه حوزه علمیه و اساتید و اعاظم و مراجع، از خداوند متعال توفیق می طلبم انشاءالله حوزه به رسالت خودش در این سال تحصیلی آینده به نحو احسن عمل خواهد کرد. حوزه علمیه باید مرکز علم و دانش باشد. در حقیقت علم پروری وظیفه حوزه علمیه است. هم علم بپروراند و هم عالم بپروراند. تمام سعیها و کوششهای علما در طول سالهای پیشین همین بود که در تمام طول تحصیلی فشار به تحصیل و طلب دانش، البته همراه با تقوا بوده، و ما هم باید روش گذشتگان را در پیش بگیریم. حوزه علمیه قم را که الان اولین حوزه یا یکی از اولین حوزه های شیعه هست، کوشش کنیم آقایانی که در اینجا هستن سالی که هستن نسبت به سال قبلی بالاتر باشن، هم از نظر علمی، هم از نظر فکری و هم از نظر اخلاقی. بنابراین این چند کلمه بود که مقدمتا عرض کردم. آقایان دیگه باید راحتی را رها کنید و تحمل زحمت کنید. طغرایی یک قصیده ای دارد به نام لامیت العجم. در آنجا یه بیتی دارد خیلی نصیحت آمیزه. میگوید حب السلامت، یادداشت کنید، حب السلامت یسنی با سه نقطه، حب السلامت یسنی از مصاحبه، حب السلامت یسنی از مصاحبه عن المعالی و یغلر مرآ بالکسلی. حب السلامت یسنی از مصاحبه عن المعالی و یغری المرآ بالکسلی. حاصلش این از کسانی که سلامت طلبن، راحت طلبن، راحت طلبی سبب می شود که اراده انسان برای کسب معالی سوس بشود. یسنی از مصاحبه عن المعالی. آدم های راحت طلب که همیشه بخواهند و بخورند و بخوابند و استراحت کنند، بعدن اگر توانستند درس بخوانند، اینها ارادهشان نسبت به کسب معالی یعنی مراتب علمی بالا سوس میکند. و یغل رجل بالکسلی، انسان را به کسالت و به اصطلاح بطالت دعوت میکند. البته شعر حکمت است، در حقیقت اساره آیات و روایت است. ولذا از آقایان خواهش میکنم که انشاءالله عزم خودشون را بالا ببرن، از استراحت بکاهن، از استراحت اضافی بکاهن و به تحصیل روی بیاورن. این مقدمه بحث ما در اول سال تحصیلی. خاتمتان فی الاجتهاد و تقلید. البته آقا آخوند بعد از آنی که مقاصد را تمام کرده یه خاتمه ای دارد به نام فی الاجتهاد و تقلید. این خاتمه در رسائل نیست، شیخ در فرائد خاتمه ندارد، اما رساله های مستقلی در اجتهاد تقریر دارد. اگر در فرائد نیست اما در تقریراتش هست. تقریرات شیخ را ملاحظه بفرمایید، رساله مفصلی در اجتهاد دارد. ما هم به تبع کفایه میگیم خاتمتان فل اجتهاد و تقریر. بنابراین فهاهنا مقامان، در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول اجتهاده، مقام دوم تقریده. اول باید در اجتهاد بحث کنیم، بعدن برویم سراغ تقلید. در اجتهادم فصولی داریم، چند فصل. الفصل الاول فی تعریف الاجتهاد و الاثار المترتبت علیه. بحث ما در تعریف اجتهاده و آثار اجتهاد، اجتهاد چه آثاری دارد. در تعریف اجتهاد من چهار تعریف را ذکر میکنم. یک، تعریف غزالی. دو، تعریف آمودی. سه، تعریف ابن حاجب. چهارم، تعریف مرحوم محقق خراسانی در کفایه. اون سه نفر اهل سنتن، مرحوم خراسانی وضعش روشن. هر چهار تعریف را مطرح میکنیم. اما تعریف جناب غزالی متوفای 505، تعریفش اینه، میفرماید بذل الجهد، ببخشید بذل المجتهد، وسعه فی طلب العلم به احکام شریعه. یه بار دیگرم میخونم، بذل المجتهد، وسعه فی طلب العلم به احکام شریعه. البته آقایان باید بدونن که مجتهد از کلمه جهد یا جهد اخذ شده. اگر از کلمه جهد اخذ شده، عرض کردم خدمت که به معنی مشقته. اگر از جهد اخذ شده، عرض کردم خدمتتون که به معنای توانه. بذل جهده یا بذل جهده، اگر ذمه داشته باشد، عرض کردم خدمت که به معنی مشقته. اگر فتحه داشته باشد، به معنی توانه. هر دو در فارسی دارد، یکی به معنای توان، دیگری به معنای رنج. اگر جهد گفتی رنج، جهد گفتی به معنای توانه. مجتهد هر دو را دارد. مجتهد هم باید توانش را بذل کند و هم باید مشقت را تحمل کند. این معنای کلمه مجتهد است که از ماده جهد یا جهد اخذ شده. البته به گفتن من اکتفا نکنید و به لغت مراجعه کنید. هم جهد داریم هم جهد داریم، یکی به معنای مشقت، دیگری به معنای توان. و مجتهد هر دو را دارد، هم توانش را بذل می کند و هم تحمل مشقت. المجتهد من یبذل طاقته، المجتهد من یتحمل المشقه، هر دو را تحمل میکنه. خب تعریف ایشان این شد که بذل المجتهد، وسعه فی طلب العلم به احکام شریعه. بذل المجتهد، مجتهد بذل میکند، وسعه توانش را در یافتن دانش به احکام شریعت اسلام. این تعریف ایشانه. شما با توجه به بحثهایی که ما در قبل کرده ایم دو تا اشکال بر این تعریف وارده. اول، دور در تعریف اجتهاد مجتهد را عکس کرده. این دوره الاجتهادا میفرماید بذل المجتهد. این که بگید بذل المجتهد، عرض کردم معرف را در معرف عرض کردی و این یکی از ابزار دوره. ثانیاً یه اشکال دیگری هم هست. کسی هست بگد فی طلب احکام شریعه، خب من نشنیدم، میگم اگر همین رو گفتی آفرین. اون این است که مجتهد همیشه دنبال احکام نمی رود، گاهی هم دنبال وظایف می رود. اصول عملیه حکم شرعی نیست، اصول عملیه بیان وظیفه است. رفع عن امتی ما لا یعلمون، این حکم شرعی نیست، حکم شرعی را خدا می دونه. این وظیفه است که در این حالت تکلیفی بر شما نیست. بنابراین مجتهد باید دنبال دو چیز برود: یک، دنبال احکام شریعت، اون همان امارات کتاب و سنت و عقل و اجماع، اینها امارات هم. مجتهد به وسیله این امارات دنبال احکام شریعت میرود. قرآن احکام شریعت، سنت احکام شریعت، عقل و اجماع هم بیانگر احکام شریعت. اما اصول عملیه احکام شریعت نیست، وظیفه متحیر در این حالته. بنابراین تعریف جناب آقای غزالی که خودش از اعاظم اصول یون عصر خودشه، دو تا اشکال دارد: معرف را در معرف عکس کرده، ثانیاً تعریفش ناقصه. مجتهد گاهی دنبال احکام می رود و گاهی هم دنبال وظایف. دو، تعریف جناب آقای آمدی. آمدی هم در 551 فوت کرده، غزالی 505، ایشان 551، تقریبا 45 سال فاصله دارن. میگن استفراغ الوسط فی طلب الظن، یادداشت کنید، استفراغ الوسط فی طلب الظن بشیء من الاحکام الشرعیه على وجه یحس المجتهد من النفس الاجزاء عن المزید فی. یه بار دیگرم میخونم، یادداشت کنید: استفراغ الوسط فی طلب الظن بشیء من الاحکام الشرعیه على وجه یحس المجتهد من النفس الاجزاء عن المزید فی. حاصل این تعریف اینه: مجتهد استفراغ وس میکند، استفرغ یعنی اون چه که داشت اعمال کرد. استفراغ اینه، استفراغ الوس یعنی اون چه که در توانش داشت بذل کرد در طلب زن به شیئی از احکام شرعیه. اونچنان کار کند، آقای عرض کردم عراقی، اونچنان کار کند که حس کند دیگه بالاتر از این توان نداره. اونچنان باید کار کند که بداند لیس قرن وراء عبادان، بالاتر نیست. این به من و شما هشداره که با مراجعه به جواهر نمیشود فتوا داد. خدا رحمت کند استادمان مرحوم آقای حجت میگو چرا باید استفراغ وس کند، کلام علما را از قدما تا متأخرین ببیند، استفراغ وز کند، بداند که به آخر خط رسیده، دیگه بعد از این خطی نیست. ولذا در اجتهاد باید تأمل بیشتری کرد. این تعریفم سه تا اشکال دارد. اولا باز معرف را در معرف عکس کرده، اجتهاد را میخواد تعریف کند، کلمه مجتهد را آورده. اشکال دوم شما بفرمایید، مجتهد همیشه دنبال احکام شرعی نیست، البته کتاب و اجماع و سنت و عقل احکام شرعیه، اما اصول عملیه وظایفه. اشکال سوم این است که میگن فی طلب زن، کلمه زن را چرا میگی؟ این زن یا حجت است یا حجت نیست. اگر حجت نیست از مسجد بیرون کن، میماند زنی که حجت است، پس به جای زن بگو حجت. کلمه زن شما اهمه، از زن یعن قسم الى حجت و غیر حجت. غیر حجت که به درد نمیخورد، زنی به درد میخورد که حجت باشد. بنابراین چه بهتر به جای کلمه زن بگو الحجت. تعریف را اینجور بگه، استفراغ الوس فی طلب الحجه بشیء من الاحکام الشرعیه. بنابراین آقا هم سه مشکل پیدا کرد، اخذ معرف در معرف، ثانیاً مجتهد همیشه احکام شرعیه را طلب نمی کند، ثالثاً چرا زن میگید؟ زن اگر حجت نیست که به درد نمیخوره، اگر حجت هست پس به جای کلمه زن بگو الحجه. سه، تعریف سوم مال ابن حاجبه. ابن حاجب کی فوت کرده؟ در 641. چقدر ما تاریخی میگیم. عرض کردم خدمتون که غزالی 505، آمدی 551، جناب ابن حاجب 641. ابن حاجب تعریف جدیدی نداره، همون غزالی را گرفته یه خورده دست بش برده، همون تعریف غزالیه ولی دست برده. بنویسید استفراغ الفقیه الوسع لتحصیل زن به حکم شرعی. دو تا دست برده، اگر گفتی مقایسه کنی، دست برده در تعریف غزالی یه تعریف جدید آورده. او گفته بود مجتهد، این به جای مجتهد گفت الفقیه. اشکال اول رفع کرد. اشکال اول چه بود؟ اخذ المعرف فی المعرف دیگه. اما دومی کار بدی بود، او کلمه علم داشت، این کلمه زن آورده است. بذل استفراغ الفقیه الوسع لتحصیل زن به حکم شرعی. اون آقا گفته بود فی طلب العلم، این گفت فی طلب زن. البته مال غزالی بهتره. زن عرض کردیم علا قسمه، یه قسمش که حجت نیست برو کنار، اونی که حجت است یا بگو علم یا بگو حجت. الهنا تمه سه تعریف از علمای اهل سنت در باره اجتهاد. اول مال غزالی، دوم مال آمدی، سوم مال ابن حاجه. اما تعریف خودمان، اگر تعریف خراسانی را ببینی، ببینی تفاوت بین این تعریف و اون سه تعریف از زمین تا آسمان است. خیر تعریف بالاست، تعریف خراسانه. بفرمگد از کرم خدق ملکتون یقتدر بها علا استنباط الحکم الشرعی الفرعی، ملکتون یقتدر بها علا استنباط الحکم الشرعی الفرعی من الاصل فعلا او قوتا. این تعریف ایشانه. تعریف ایشان با اون سه تا تعریف فاصله داره. عرض کردم بله، عبارت کفایه اینه: ملکتون یقتدر بها علا استنباط الحکم الشرعی الفرعی من الاصل فعلا او قوتا. خب ببینید تعریف چقدر فرق داره. اولا اجتهاد حال نیست، برکه است. آقایان در علم کلام و در فلسفه خونده اید چیزهایی که در ذهن ما هست گاهی احوال و گاهی ملکه است. احوال یعنی چه؟ چیزی در ذهن ما هست اما ریشه نداره، ممکنه 10 روز دیگر فراموش شده. توجه کردی به اون میگن احوال. چندی پیش، چند سال پیش، یه نفر آمد از من اجازه بگیرد که در درس شما من بودم. گفتم من که ندیدم، از مطالبی که من گفتم یادت هست؟ فکر کرد، گفت چرا این یادم در جمع در اجتماع امر نه، گفت که مرکب امر غیر از مرکب لحگه همین، بقیه هیچ یادش نبود. خب این احوال دیگه، این احوال است که پا درس بوده، از تمام درس جلد اول اون هم مبحث اجتماع امر نهی همین، گفت مرکب امر غیر از مرکب نهی، این احواله. اما ملکه نه، یک سالم اگر مراجعه نکند ریشه ها در ذهن ما هست. خب ما که دوران جوانی ماشین نبود و پولم نداشتیم، حالا که دوران پیری است و نمیتونیم و ماشین هست و راننده نیستیم، به که راننده میگم؟ آدمی که یک ساعت به ساعت پشت رول بنشیند این راننده است؟ نه، راننده کسی است که اونقدر براند که رانندگی برای او بشود ملکه. اجتهاد از قبیل احوال نیست که بیاد و برود مثل که بگرد فقط دو مطلب یادمه، نه، ملکتون راسخه در نفس شما رسوخ کرده است. بنابراین به قدر این آدم در اصول و فقه کار کرده، در حقیقت اجتهاد در دستش مثل مومه. انسان موم را دیدی در دستت چگونه هست؟ به هر نحوی بخواهید موم را در بیارید، این ملکه است. اونچنان شب روز کار کرده و مراجعه کرده، مسئله حل کرده، چنین توانی را پیدا کرده که هر موقع مراجعه کند حکم شرعی فرعی را. چرا فرعی گفت؟ معارف را خارج کرد. معارف شرعی هست اما فرعی نیست. بعد می‌فرماید که کلمه قوتن فعلا او قوتن. فعلا و قوتن را چرا میگن؟ فعلا و قوتن گاهی فعلا هست، مثل که الان مجتهدین حوزه علمیه کتابخانه در دم دستشون، در خانهشون هر موقع بخوان مراجعه کنن فعلیه. گاهی نخه فعلا نیست بلکه قوتنه، رفته رفسنجان، رفته آبادی، نه کتابی هست، نه عرض کنم اصولی هست، هیچی در اختیارش نیست. این آدم را چه میگن؟ میگن قوتن. اگر ابزار آلات دستشه همین الان میرود استنباط میکنه، اما اگر بنده خدا دور از حوزه علمیه است، دور از کتاب است، اما اون ملکه راسخه را دارد، میفرماید که قوتن او فعلن. البته یک کلمه هم دارد، ارز کنم من الاصل، کلمه اصل یعنی از اون قواعد اولیه، کتاب و سنت و اجماع و عقل و بقیه مدارک. این تعریف با تعریف های آنان خیلی فرق دارد. اولا اجتهاد ملکه است، با یک درس و دو درس و یک مسئله و دو مسئله انسان مجتهد نمیشه، باید اونچنان مسائل را حل کند تا ملکه بشه. ریاضیات آقایون همگی خونده اید، الان اعمال اربعه برای همه تون ملکه است. ممکنه چند سال شما اعمال اربعه را انجام ندهید، جمع و تفریق و ضرب و تقسیم، اما ملکه است. یه قدری در دوران کوچکی این مسائل را معلم گفته با شما هر کردید، اعمال اربعه به اصطلاح اعمال چهارگانه برای همه تون ملکه است. یک سال دو سالم کار نکنی هست، باید اجتهاد به همین مرحله برسد. به قدر این آدم کار کند از نظر فر، از نظر اصل، یک نوع حالت ملکه پیدا کند. کل ما اراده فورا حد میکند، از فورا از زیادگه. کل ما اراده بزل الجهد او بزل الجهد، توانش را بذل میکند، مشقت را تحمل میکند، در میاره. این تعریف اجتهاده. بنابراین بین تعریف مرحوم خراسانی و اونها بودن مشرقینه، ولذا فقه اسلامی هر دو معتبره، اما فقه شیعه از دقت بیشتری برخورداره. هم فقه ما و هم اصول ما از دقت بیشتر برخورداره. بنابراین بحث اول امروز ما مربوط شد به تعریف اجتهاد. این کلمه را هم عرض کنم، در کتاب های اهل سنت اجتهاد به معنی دیگر هم هست غیر این تعریف هایی که من گفتم، و این یک بکریست، فکر بکریست، یادداشت کنید. آنها میگن چیزهایی که در کتاب و سنت و عقل و اجماع است، این اجتهاد است که این در واقع ترجمه اونهاست. اجتهاد در مسائلی است که لم یرد فیها نص. گاهی اونها اجتهاد اینجور معنا میکنن، بگن اجتهاد در جایی است که نصی در کار نباشد، که باید مجتهد عرض کنم بذل جهد کند تا بتواند حکم شرعی را به دست بیاره. بنابراین یک چنین تعریف هم در کتب اهل سنت هست، اجتهاد را بردن در فیما لا نصفی، ولذا میگن بذل جهد کند یا بذل جهد کند تا بتواند حکم شرعی. و اما اگر در کتاب و سنت و عقل و اجماع باشد، این اجتهاد نمی نامن، این میگن خب کتاب هست، فهمش هست. من نمیگم این فکر درسته، خواستم بگم توجه کنید یه همچه فکری هم هست که اونها هر موقع بگن اجتهاد، اجتهاد در فیما لا نصفی. این هم به عنوان حاشیه یادداشت بفرمایید. ربما یطلق الاجتهاد عند اهل السنه، یادداشت کنید، ربما یطلق الاجتهاد عند اهل السنه فی المسائل التي لم يرد فيها نص، لم يرد فيها نص، اجتهاد اونجا میبرن. خب آخرین کلمه ای که عرض میکنم، لطف بفرمایید، شيخ أعلى الله مقامه در مبحث انسداد که غالبا آقایان نمیخوانند، در مبحث انسداد یه جمله ای دارد، میگه رزقنا الله الاجتهاد فانه اشق من طول الجهاد. شیخ انصاری میگه رزقنا الله الاجتهاد فانه اشق من طول الجهاد، میگه خدا روزی کند اجتهاد را به شیخ مرتضای انصاری. من چه میگم؟ او میگه رزقنا الله الاجتهاد. چرا؟ اجتهاد مشکل تر از در جهاد در جبهه هست. انسان در جبهه که جهاد بکند، عرض کنم مشقت تحمل میکند بیشتره. جایی که شیخ انصاری میفرماید رزقنا الله الاجتهاد فانه اشد او اشق تردید از من من طول الاجتهاد من طول الجهاد، میگد از جهاد مشکل تره و واقعا مشکل تره. انسان اگر بخواد در یک مسئله نظر دهد، اون آقا چه گفت؟ استفراغ الوسع. استفراغ الوسع یعنی چه؟ اولا باید عنوان مسئله را در بیارد، عنوان مسئله را، راه اجتهاد، عنوان مسئله. ثانیاً اقوال مسئله را به دست بیاره که این مسئله آیا معنون هست یا معنون نیست. اگر معنون نیست که خودش مشکلی است، اگر معنون هست ببیند علمای پیشین در این مسئله چه نظر داره. ثالثاً اقوال اهل سنت را هم در مسئله ببینند. چرا؟ چون اقوال آنها قرینه است بر تفسیر روایت. بنابراین اگر میگد استفراغ الوسع، راهش همینه. هر مسئله ای را که آقایان بخواد اجتهاد کنید، اول عنوان مسئله را یادداشت کنید. عنوان مسئله چیست؟ به قول آقایان میگن تحریر و محل نزاع. دوم سراغ اقوال مسئله برویم، اقوال سنت یا اقوال شیعه. چهارم ببینید آیا این مسئله در روایات با عنوان شده یا نشده. اگر نشده که هیچ، اگر شده است روایات را جمع کنید. بعد از آنی که مصدف شدی، اگر در مسئله یک رأی است، هیچ. اما اگر دو رأی هست، ادله طرفین را ملاحظه کنید. ببینید این طرف دلیلش چیه؟ اون طرف دلیلش چیه؟ دلیل دو طرف را ملاحظه کنید، اون موقع ببینید کدام اقوا و ارجح هست. البته این یک راه اجمالی است. آقایان انشاءالله در طول سال ممکنه من چند تا مسئله بگم از همین راه وارد می شوید. عنوان مسئله، تحریر محل نزاع. آیا مسئله اقوال قدما از سنت و شیعه؟ روایات مسئله اگر معنون هست یا معنون نیست؟ ادله اقوال را ملاحظه میکنی، یادداشت میکنی. بعد از آنی که اینها شد، قلم کاغذ میذارد رو میز، فکر میکنید ببینه کدام یکی از اینها اقوالست، اون را انتخاب میکنی. چه بسا ممکن است قول سوم را انتخاب کنی. البته آیا آخوندم این اشکال هست، خب حکم شرعی اشکال است که همیشه حکم شرعی نیست، گاهی وظیفه عملیست. خود ایشان این مسئله را در اول کفایه گفته، در اول کفایه گفته یا حکم شرعی او ما ینتهی الیه المجتهد. و السلام علیکم و رحمت الله.